بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 6. قبل از تعطیلات وارد مسئله 6 شدیم و مسئله 6 را تکمیل نکردیم، لذا متن مسئله 6 را دوباره میخونم، یه خلاصه هم اشاره میکنم به گذشته و باز ادامه خواهیم داد. مسئله 6: اذا تبرع الطبیب من الزمان و قبل المریض او ولیه ولم یقصر فی الاجتهاد و الاحتیاط برع علی الاغوا. میفرمان اگر مریض قبل از اینکه مثلا مشغول به عمل بشه تبرع جز، گفت اگر که خسارتی و تلفی وارد شد من ضامن نباشم. مریض یا ولی مریض قبول کردن و اتفاقا این دکتر و این طبیب با اینکه تمام احتیاط و اجتهاد رو به کار برد، در اثر عمل او خسارت و تلفی بر مریض وارد شد، ها یا تلف بر جان یا تلف بر عضوی وارد شد. سید می‌فرماید که در این صورت که در ابتدا براءت جسه، تبرع جسه، دیگه ضامن نیست. خب این فتوای مشهور علماء ما هستش. اگر در عروه نگاه کنی کسی تعلیق ظاهرا نزده الا مرحوم آغازیای عراقی که ایشان در اینجا توقف کرده که آیا ضامن هست یا ضامن نیست. اما مشهور بین فقهای ما اینه که ضامن نیست. انما کلام در اینه که چگونه این ضامن نیست، این تبرع و براءت جستن که میگه من بری باشم اگر خسارتی وارد شد، این چگونه هستش که این واقعا بری میشه با اینکه تلف و خسارت مستند به کیه؟ به جناب طبیب. وجوهی ذکر شده، وجه اول ره خوندیم و اون این بود که اسقاط میکنه، یعنی جناب مریض یا ولی اون ره اسقاط میکنه، اون زمان ره اسقاط میکنه. بعضی ها فرموده بودن که این اسقاط مالم یجب هست. ما حسن مختار ما اینه که اسقاط در عقود مانعی نداره، منتها در ما نحن فی یک خصوصیتی هست که زمان دائما بعد العمل و بعد العقد. قایی وقتا اصلا عقد اجارهی نیست، طبیب مخواد تبرعی عمل کنه و همیشه هم زمان کی پیدا میشه؟ که وقتی خسارت وارد بشه، و الا قبل از شروع در عمل که تبرع میجوید و عقد و قرارداد رو میبندن که زمانی در کار نیست. پس اسقاط زمان رو در مثل عقود قبول کردیم، گفتیم معقوله، اما در مثال ما نحن فیه جا نداره. اسقاط مالم یجب نیست، اسقاط مالم یجب عقلا محاله، اما در ضمن عقد اگر شرط اسقاط کرد، گفتیم اون اسقاط معقول هستش. آن تحقق عقد، آن تحقق چیه؟ مثلا خیاره. و آن تحقق خیار، آن چیه؟ اسقاط خیاره. و گفتیم در امور اعتباری معقوله که حدوث و زوالش در یک آن باشه، به خلاف امور تکوینی که در امور تکوینی محال است که آن حدوث یک شیء با آن انعدام و زوال اون شیء در یک آن باشه. حتما باید قطعی از زمان بین آن حدوث و آن زوال فاصله بشه، اما در این هیچ محذوری نداره. در امور اعتباری که خیار از حق از امور چیه؟ اعتباری است. اسقاط اسقاط اعتباری، سقوط سقوط اعتباری، ثبوت ثبوت اعتباری است. تا اینجا بحثایی بود که در جلسه قبل خونده بودیم، بچه اول رو ذکر کردیم. و اما وجه دوم، خب وجه دوم اینه که گفته شده این تبرو مانند شرط سقوط الخیار ضمن العقد، همونطور که متعارف میگه که من این معامله رو انجام میدم به شرط سقوط خیار قرن، به شرط سقوط خیار عیب، یا به شرط عدم خیار عیب، به شرط عدم خیار قرن. اینجا هم میگه که من معالجه میکنم، تباوت میکنم به شرط چی؟ به شرط عدم زمان. چطور در باب عقود شرط عدم الخیار و شرط سقوط الخیار معقوله، اینجا هم شرط عدم الزمان در این عقد معالجه و تبابت معقوله. این هم وجه دومی که گفته شده. این وجه دوم نادرسته، ناتمامه. شرط عدم الخیار در ضمن عقد صحیحه، اما شرط عدم الزمان به شرط عدم الخیار نمیتونه برگرده به هیچ وجه. اینا از دو بابه. خوب دقت کنید ببینید، شرط عدم الخیار که در عقود صحیحه، مثلا خیار قرن، خیار حیوان، خیار مجلس، خیار عید و خیار تبعض و امثال ذلك، ببینیم حقیقت این شرط چیه که در باب معالجه نمیاد. خوب دقت کنیم، در باب خیارات به مسلک مشهور ما دو تا خیار بیشتر نداریم. یک خیاری که به شرط برمیگرده، شرط الخیار برمیگرده، و یک خیاری که شارع اون خیار را جعل کرده، شارع اون خیار را جعل کرده. در همه خیارات دو تا خیار را شارع جعل کرده، یکی خیار المجلس و یکی خیار الحیوان. گفتن شارع مقدس خیار مجلس و خیار حیوان را جعل کرده. بسیار. اما سایر خیارات، خیار عیب، خیار قرن، مثلا در خیار قرن رو بگیم، یه مثال بگیم برای امثالم از همینه، در خیار قرن این به چی هستش؟ به خیار شرط برمیگرده. یعنی من میفروشم این مال رو به شما به شرط این که اگر شرط ارتکازی است، اگر مقبول شدم حق فصل دارم. مشتری این کالا رو میخره، این مبیع رو میخره به این شرط که اگر مقبول شد حق فصل داره. خب پس خیارات برمیگرده به این دوتا خیار، خیار شرط و خیار شرعی، که مثل و اون خیار شرعی دوتاست، یکی خیار مجلس یکی خیار حیوان. خب حالا ببین در اون خیار شرط، این شرط عدم الزمان چی کار میکنه؟ وقتی من شرط میکنم که خیار قبلی در بین نیست، نه برای تو نه برای من، این معناش چیه؟ اگر شرط میکردم شرط ارتکازی چی بود؟ عقد را مبنیاً بر چی؟ بر حق الخیار انشاء میکردیم. یعنی من میفروشم مبنی بر این که اگر مقبول شدم حق فسخ دارم. حالا که شرط میکنم معناش چیه؟ یعنی بیع میکنم مبنیاً بر حق الفسخ، نه بدون این که مبنی باشه بر چی؟ بر حق الفسخ. یعنی بیع میکنیم بدون این که مبنی باشه بر حق الفسخ، چه از ناحیه بایه چه از ناحیه مشتری. این معنی شرط عدم الخیاره، یعنی من با تو معامله میکنم من دون ان یکون العقد مبنی ان علی چی؟ حق خیار القرب یا فسخ القرب یا الفسخ به خاطر سبب قرب و مقبول شده. این معناش. خب این در خیارات شرطی است. خب سوال اینه که در طبابت خوب دقت کنیم، وقتی که من طبیبم و اجیر میشم و اگر خسارتی وارد شد ضامنم، این زمان مبنی بر یک شرط ارتکازی است؟ نه، کجا مبنی بر شرط ارتکازی است، بلکه این زمان منشأش چیه؟ شرط ارتکازی نیست، بلکه منشأش چیه؟ منشأش عبارت از قاعده اتلافه. چون من تلف وارد کردم، من خسارت وارد کردم، ضامنم. پس این معنا از شرط عدم الخیار در اینجا نمیاد، چون مبنیم بر این نیست. این به خاطر اتلافه، نه به خاطر شرط ارتکازیه. تفاوت بین من فرض کنم وقتی خیار قبن دارم، مشتری که خیار قبن داره، این خیار از کجا پیدا شده؟ در نزد مشهور متأخرین اینه برگردوندن به خیار شرط. یعنی من میفروشم به شما مبنی بر چی؟ بر حق الخیار. کدوم خیار؟ خیار قبن. خب وقتی شرط کردیم معناش چیه؟ یعنی بیا معامله کنیم بدون این ان یکون مبنیان بر حق الخیار. یعنی عقدی را انجام میدیم و مبنیان بر حق الخیار نیست. میریم سراغ مریض. وقتی که طبیب خسارتی را وارد میکنه، منشأ زمان یه شرطه، شرط ارتکازی زمانه، نه منشأ این چیه؟ خیار. منشأ زمان چیه؟ اتلافه. بله، یعنی اتلاف رو نه قبول داریم، نه این اتلافی که میگیم، زمان رو که میگیم اهم از اشتغال ذمه و مسئولیت. خب زمان رو به معنی اهم میگیریم همیشه، چون اونا قاعده به زمان هستن، ما قاعده به مسئولیت هستیم. پس عنایت کنید در باب طبابت زمان منشأش شرط نیست، منشأش اتلافه. پس نمیتونم بگم من عقد با تو میبندم غیر مبنی بر شرط. خب غیر مبنی بر شرط خودش هست. اگر جناب طبیب ضامنه، به جهت چیه؟ به جهت اتلافه، قاعده اتلاف. چی؟ قاعده اتلاف؟ چرا قاعده اقلاییه؟ اما پس اون بیانی که در اونجا میگفتیم اینجا دیگه نمیاد. پس این مبنی بر شرط نبوده که من بگم چیه؟ من دارم با تو عقد رو میبندم غیر مبنی. زمان هست، ولی این که اصلا شرط از اول هم نبود. نمیدونم قاعده اقلا من رو محکوم میکنم، لازم نیست تصریح هم بکنم عقد غیر مبنی میبندم، بازم ضامنم، فرق نمی کنه. و اما در خیارات شرعیه مثل مجلس و حیوان، در مثل خیار مجلس و خیار حیوان دقت کنید. این خیار رو گفتن شارع جعل کرده برای کی؟ برای متعاقده. برای کی در خیار حیوان؟ برای مشتری. خب عنایت بکنید، شارع فرموده البیعان بالخیار مالن یفترقا. حالا اگر در مجلس در عقد شرط کنن بدون خیار مجلس، یا معامله کنیم با عدم خیار مجلس، در این صورت میگیم خیار مجلس نیست. چرا نیست؟ خوب دقت کنیم، خیار مجلس یه خیار شرعی است، دلیلش اطلاق نداره جایی رو بگیره که چیه؟ شرط عدم الخیار کرده، چون البیعان بالخیار ما لم یفترقا اطلاق نداره که این صورت رو بگیره. در واقع خوب دقت کنید، موضوع خیار مجلس چیه؟ بیع اون که لم یشترط فیه چی؟ عدم الخیار. چون اطلاق نداره، وقتی اطلاق نداشت به قدر متیقنش عقد میشه، میشه خیار مجلس در کدوم بیع است؟ موضوع خیار مجلس کدوم عقد است؟ بیع اون که لم یشترط فیه عدم الخیار مجلس، بیعی است که عدم خیار مجلس برای چیه؟ شرط نشده باشه. حقی است که جعل شده. خب گفتیم موضوعش چیه؟ دست ما نمیخواییم بزنیم، موضوعش چیه؟ اطلاق نداره دلیلش. وقتی که اطلاق نداشت، موضوع اخیار مجلس میشه کل بیعن لم یشترط فیه عدم خیار مجلس، چون اطلاق نداره دلیلش. این نکتش هستش، دقت کردیم؟ خب شارع مقدس میایم در کجا؟ در مثال معارجه پیاده میکنیم. این زمان رو میگه شارع قرار داده، این زمان به قاعده اطلافه که قاعده عقلایی است که اگر کسی خسارتی و تلفی بر مال یا جان دیگری وارد کرد، مسئول و ضامنه. چی؟ خودم از اقلا هستیم دیگه، خود ما هستیم، ما شک نداریم که خب شرط میکنیم که نباشد نیست. اما ما خواهیم بگیم چرا نیست، ما خواهیم اینه تفسیرش کنیم. نه میدانیم که دیگه زمان نیست، ما خواهیم تبیینش کنیم، ما خواهیم بگیم چطور میشه این شرط، چه کار میکنه این شرط، چه جرأت قدرتی داره، چه به اصطلاح امروز چه مکانیزمی داره که وقتی شرط میشه دیگه واقعا زمان نمیاد. اگه شرط نبود زمان میامد. این شرط چی کار میکنه که زمان رو بر میداره، نمیگذاره زمان طبیب بیاد؟ پس این دوتا بیانی که در شرط عدم الخیار هست، در شرط عدم الزمان، این دوتا بیان هیچ کنونش جاگو نیست. یک بیان مربوط به خیار شرط بود، یک بیان مربوط به خیار شرعی بود. چون به جهت اینکه در مقابل از اون جهت نیست اصلا. این خطاب مشخصه که ناظر به چیه؟ به داشتن این خیاره. ناظر به انقسامات بیع نیست، در مقام بیان بیع اقسام بیع نیست. بنابراین وقتی که اطلاق نداشت اینه بیه. پس این وجه دوم و این تبیین دوم هم ناتمامه. فقط یه نکته ایره به شما بگم که حالا انشاءالله اگر یه مناسبتی آمد طرح میکنم. ماها خیار مجلس و خیار حیوان رو درش گردوندیم به خیار شرط. تقسیم خیار به خیار شرط و خیار شرعی رو قبول نکردیم. گفتیم این دوتا خیار هم برمیگرده به چی؟ به خیار شرط. پس منابر این در ما نحنفی چیه؟ در ما نحنفی در خیار شرط که دیگه واضحه اینجا، چون ما نحنفی منشأ زمان اطلافه، نه اون شرط ارتکازی است. این وجه دوم هم ناتمامه. و اما وجه سوم، وجه سوم که ذکر شده، گفته شده آقا وقتی که جناب طبیب تبرع میجوید، میگه من بری باشم اگر خسارتی یا تلفی وارد شد، ولی یه مریض یا مریض قبول میکنه. دقت کردیم این که ولی یه مریض یا مریض قبول میکنه، در این صورت عنایت کنیم که ولیش قبول میکنه، در این صورت با قبول خودش اذن در اتلاف رو میده. میگه اشکال نداره، من اذن میدم تو اقدام کن بر عمل، ولو در اثر خطا و لغزش عمل تو منجر به تلف یا خسارت بشه. اذن میده. وقتی که اذن در اتلاف نداد، اذن در خسارت نداد، در این صورت وقتی که با اذن خود مریض یا ولی مریضه، عقلا دیگه تضمین نمی کنن. نظیر در اتلاف مال، کسی به شما میگه که این لیوان من رو بزن بزنی بشکنه، یا میگه این انگشتر من رو بنداز در چاه، انگشتر من رو بنداز در دریا. اگر ما انگشتر رو به دریا انداختیم دیگه ضامن نیستیم، اگر لیوان رو شکستیم ضامن نیستیم. اینجا مریض یا ولی مریض است که اذن میدهد در چی؟ در اتلاف. وقتی که اذن در اتلاف داد، بنابراین اگر خسارتی وارد شد یا تلفی وارد شد دیگه ضامن نیست. من شایشم سیریز از اغلا که اگر خسارت و تلف بر شخصی با اذن خودش یا ولیش باشه ما ضامن نیستیم. دلیلی بر زمانش نیست، عقلا هم دلیلی بر زمانش نیست، شارع هم تضمین نکرده. شارع نه تنها تضمین نکرده، در اون روایت داشتیم که تبرع جز امام فرمود اگر تبرع به جویت ضامن نیست. در اینجا یک انقلتی هست، ما در انبار ولایت بر این رو داریم که اذن در تلف و اتلاف رو بدیم به شخص، اما در نفس و اعضا این ولایت رو نداریم. به زمانی میتونیم به دیگری اذن بدیم که من رو بکش یا انگشت من رو قطع کن یا مثلا صورت من رو مثلا با چاقو زخمی کن یا دست من رو با چاقو زخمی کن. اندل اغلا چنین ولایتی برای انسان نسبت به اعضا و نسبت به نفسش ثابت نیست، بلکه عدم ثابته. لذا اگر خود او هم به کسی اذن داد و او به چاقو زد یا خسارت یا تلفی وارد کرد، ضامنه، باید مسئول و جوابگو باشه. خب در اینجا چطور میگین او اذن داده؟ این رو دقت کنیم. گفتیم در سیره عقلا باب معالجه چیه؟ باب معالجه متفاوته. میتواند در باب معالجه اذن بده و این اذنش رو عقلا میپذیرن، این ولایت چی میپذیرن. چرا؟ چون اگر بنابشه در باب معالجه هم این اذن نده، در یک امر مهمی که عبارت از طبابت و معالجه هستش مفسده داره و دچار مشکله خواهد شد. طرف مثلا معالجه میکنه این طرف رو، فرض کنید که 100,000 تومان، 1,000,000، 10,000,000 پول عملش میشه، باید خیلی کم هم میشه و همیشه این احتمال هم هست که در اثر خون ریزی طرف فوت کنه. خب حالا اگر اتفاقا مرد، باید 200,000,000 کمتر یا بیشتر دیه شبره بده. دقت میکنی؟ حالا چقدر بنا بوده تمام پول هزینه رو بگیره؟ 1,000,000 تومان بابت مثلا این عمل بگیره. اما همین که احتمال موت باشه، بالاخره انسان دیگه، ما نمیتونیم دچار خطا نشیم. خطای امر عرفی و این امر رائجی است بین چی؟ مردم. لذا اینه که اصلا باب معالجه منسد میشه. گفته شده در باب معالجه و طبابت در سیره عقلا اگر مریض تبرع جز و خود مریض یا ولی مریض اذن داد، این اذن در اتلاف و این ولایت رو به این مقدار عقلا میپذیرن، این اذن رو قبول میکنن. میشه القاء احترام گفت؟ اشکال نداره. یعنی این القاء احترام را قبول میکنند نسبت به مقام تبابت و معالجه. و ما همین وجه سوم را قبول کردیم، گفتیم که بله اگر طبیب مریض یا ولی مریض اذن داد، در این صورت چیه؟ در این صورت دیگه او ضامن نیست، چون خود مریض یا خود ولی مریض اذن در ائتلاف رو داده، خودش القاء احترام کرده. و در باب معالجه و درمان این اذن و القاء احترام مقبوله. هازا تمام الکلام در این مسئله، بقیه فی المقام امران. در زیر این مسئله دو امر باید اشاره کرد. امر اول ولی مریض هستش. ولی مریض چه کسیه؟ مشهور قائلن که ولی مریض اون کسیست که شارع اون ولایت رو برای او جعل کرده، مثل پدر، مثل جد پدری. و اگر این دوتا نبودن نوبت میرسه به حاکم شهر. حاکم شهر کسی است که در نزد فقها شرایط تقلید رو داره، نه شرایط افتا. این دوتا خیلی اشتباه میشه. شرایط افتا، شرط افتا فقط یه شرط بیشتر نداره. یعنی افتا از چه کسی جائز است؟ که مجتهد باشه. اما شرایط تقلید چیه؟ فرق میکنه. مثلا باید مجتهد باشه، عادل باشه، امامی باشه. مثلا اونایی که میگن ولد الحلال باشه، رجل باشه، حر باشه، هر شرایطی که شما در مرجع چیه گفتین معتبره، اینو بهش میگن حاکم شهر. یعنی مرجع نباید باشه، باید شرایط تقلید رو داشته باشه. چون امکان داره کسی شرایط تقلید رو داشته باشه اما مرجع تقلید هم نباشه اصلا. عنایت فرمودی. پس بنابراین اینا میشن ولی طفل، ولی این مجنون، ولی این شخص، پدر، جد پدری و حاکم شهر. حالا که این نوبت به حاکم شهر میرسه، این بحث است که در جای خودش به مناسبت شد مطرحش بکنیم. اما ماها از کسانی هستیم که قبول نکردیم. گفتیم هر کسی که اندل عرف و به طبع اندل عقلا ولی حساب بشه. اگر ولی یک شخصی برادر بزرگترش باشه، عموش باشه، عمش باشه، خالش باشه، مادرش باشه، خواهرش باشه، فرق نمی کنه. همونی که اندل اغلا ولی هستش. و اندل اغلا کی ولی هستش؟ که در عرف ولی شمرده بشه. عرفن کسی که اندل عرف ولی شمرده بشه، مراد از عرف، عرف خاصه. و اغلاعن اون ولایت امضا بشه، قبول بشه، این میشه ولیش. اگر او اعتداد دیگه زامن نیست. حالا چه ولی شرعی اندل علما باشه چه نباشه، این یک نکته. انشاءالله در ضمن یکی از مباحث باشون باید بحث ولی الان خارج از بحث به مناسبتی بحثش انجام خواهیم داد. امر دوم، مرحوم سید خوب دقت کنید، یک قیدی زد در مسئله اگر دقت کرده باشیم. گفت اذا تبرع الطبیب من الضمان و قبل المریض او ولیه. خب نگو برع علی الاقوا، قیدی زد، گفت ولم یخسر فی الاجتهاد و الاحتیاط، کوتاهی هم نکرد. معناش یه معناش اینه که اگر کوتاهی کرد، ولو مریض، ولو ولی مریض اذن داده باشن اثری نداره. بگه تو بری هستی از زمان، تصریح بکنم، مریض خودش تصریح بکنه یا ولی مریض تصریح بکنه، تو بری هستی حتی اگر خسارتی بر اثر تقصیر وارد بشه بر ما، طرفی بر سر کوتاهی وارد بشه بر ما. ظاهر فرمایش سیدینه که فایده نداره، ضامنه. پس اونها اگر مطلقا براءت دادن یا صراحتن براءت دادن نسبت به موارد تقصیر، از کلام سید فهمیدیم ضامنه. به حق باز مرحوم سیده. خوب دقت کنید، گفتیم انسان کی ولایت داره بر خودش؟ در این که اذن بده در اطلاق نسبت به نفس یا عضو در باب معالجه و طبابت، اون هم در معالجه و طبابت نه مطلقا، فل جمله. میتونه بگه من اذن میدم به اطلاق، اما اطلاقی که ان قصورن باشه نه ان تقصیره، اتفاقی باشه. چرا؟ چون به جهتی که وجهش روشنه، اندل اغلاط چه این ولایتی رو ما نداریم که بخوایم اذن بدیم بود. بگم من به تو اذن میدم در اتلاف عضو یا نفس ولو اتلافت ان تخسیرن باشه، ما چه این ولایتی نداریم. این اذن اگه بده مثل اذن که انهو در موارد غیر معالجه ولایت داشته باشه. پس بنابراین دقت کنید، این قیدی که زده قید بسیار درستیه، چون ما ولایت داریم اما در دائره چی؟ تبابت و قصور، نه در دائره تبابت و تقصیر. لذا این قیدی که زده لازم هستش و اون قید اینه که لم یقصر فی الاجتهاد و الاحتیاط، این قید لازمه. فرمایش مرحوم سید ره در این مسئله تماما پذیرفتیم. الحمدلله رب العالمین.